بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الله نا و طبیب نفوس نا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سمهای خطرناک و زهرهای کشندهی برای انسانیت انسان هست، تردیدی هم در این مسئله وجود نداره. طوایفی رو، فرقه های رو قرآن اسم میبره، بدون توضیح کافرین، مشرکین، منافقین، مجرمین، ظالمین، معتدین، فاسقین که در آیات قرآن اوصاف اینها رو بیان میکنه و همه هم تهدید به دوزخ شدن، نه وعده قطعی به دوزخ، چون ادبیات عرب یه وعده داره یه وعید داره. وعده خدا ان الله لا تخلف المیعاد قطعی، اگر می‌فرماید وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، این وعده برای مردان مؤمن و زنان مؤمن عملی شدنش قطعی، اما نسبت به گروه هایی که اسمشون رو شنیدید، کافر، مشرک، منافق، مجرم، فاسق، ظالم، اینا تهدید و عذاب شدن و این تهدید قابل برداشت شدنه، یعنی میتونه عملی نشه. با اینکه خدا داره تهدید میکنه ولی میتونه عملی نشه. لذا آیات مربوط به این گروه ها الا داره، اما آیات مربوط به مؤمنین و مؤمنات الا نداره. یعنی چی الا داره؟ تهدید به عذاب کرده همشونو، ولی در آیاتی که تهدید کرده میگه الا من تابم الا الذین تابو، یعنی اگه توبه کنن تهدید من برداشته میشه دیگه، عملی نمیشه. و یه مصداق اتم این که تهدید قابل تعطیل قوم یونس هم. تهدید شدن به عذاب، باور نکردن. به یونس گفتن که اینی که از طرف پروردگارت میگی ما تهدید به عذاب شدیم اصلا قبول نداریم، باورم نداریم و هر کاری بناست در حق ما بشه بشه، یعنی دروغه. اما خب حضرت یونس فرمود شما 3 روز مهلت دارید، روز اول این نشانه پیدا میشه، روز دوم این نشانه، روز سوم این نشانه و عذاب خدا به شما میرسه و همه تونو نابود میکنه. خودشم نموند در نینوا، رفت. خب روز اول اون نشانه ظاهر شد، خیلی باز به جدی نگرفتن. روز دوم، روز سوم صبح دیدن که یه ابر سیاهی تمام منطقه نینوا رو گرفت، ابر هم حامله به یه صاعقه آتشزای کشنده بود. اون رو باور کردن، باور کردن و همشون دویدن در خانه یه عالم آیین یونس، یه عالم مؤمن، یه عالم دلسوز. این حاضر نشد از میان ملت بره، اومدن بهش گفتن چیکار کنه، تکلیفمون چیه، همه نابودیم دیگه. گفت نه، میشه همه نابود نباشه، میشه عذاب خدا رو رد کنی، پاشین همه تون سری، زن و مرد و بچه و شیرخوره و غیر شیرخوره و گاب و گوسفندها رو از شهر ببرید بیرون، همه رو از هم جدا بشونین، خانوما جدا، بچه ها جدا، حیوانات جدا، حتی شیرخاره ها رو از سینه تون جدا کنید، به پشت بذارید رو زمین، صورتشون به طرف عالم بالا باشه. نه اینکه خدا عالم بالاست اینجا نی، این یه نحوه احترام. ما دستمونو تو قنوت برمیداریم پروردگار که اونجا نی، یه احترام. این کارو کردن، شیرخورها گریه میکردن، حیوانات ناله میزدن، زنا رو خاک افتاده بودن گریه میکردن، مردا رو خاک افتاده بودن گریه میکردن. اینا در حال گریه بودن، ابرا تیکه پاره شد و خورشید پیدا شد و اوضاع طبیعی شد. این تهدید، تهدید قابل پس زدنه، وعده رو هم هیچی پس نمیزنه چون قابل پس زدن. میگه به مردان مؤمن و به زنان مؤمنه جنات تجری من تحت الانهار میدم خب کدوم مرد و زن مؤمن پس میزنه که بگه نه من بهشت رو نمیخوام؟ اونجا وعد عملی شدنش قطعیه. وعید با توبه عملی شدنش قطعی نیستش. این گروه ها یه عده‌شون این طرف الا قرار نگرفتن، لجبازی کردن، تعصب به کفر و شرک و فسق نشون دادن و توبه نکردن. یه نوع عذاب داره، خدا مال دنیاست، اسمش عذاب استیصاله. یعنی چنان مجرم رو دوچار میکنه که تمام راه‌های فرار به روش بسته میشه و اونجاست که دیگه پادزهر کفر و نفاق و شرک و فسق و جرم به درد نمیخوره، کاری نمیکنه. اینا باید یه کاری بکنن که نوشدارو بعد مرگ سهراب نشن، جور که فردوسی در شاهنامه نقل میکنه که وقتی رستم فهمید سهراب پسر خودشه و کیکاووس رو برده با رستم به جنگ، شدید ناله کرد و تو سرش زد و گریه کرد و فرستاد از خزانه کیکاووس نوشدارو بیارن و پهلوی پسرشو که با خنجر دریده بود خوب کنه. دیر آوردن و دیگه سهراب مرده بود، نوشدارو به درد نمیخورد. اینا باید در دنیا تا فرصت دارن پادزهر کفر و پادزهر شرک و پادزهر جرم و فجور و فسق و به کار بگیرن که خونسا بشه کفر در وجودشون، شرک در وجودشون، جرم در وجودشون و عادت به معصیت در وجودشون. تو همین دنیا اگه دیر بشه، با اینکه پادزهرم هست اما دیگه فایده ای نداره به هیچ عنوان. این آیه در سوره نساء همینو میگه، ولیست توبتو، ولیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضرهم الموت وللذین کفروا. گناهکار حرفه‌ای، گناهکار حرفه‌ای توبه دیگه نداره. کی توبه نداره؟ اذا حضر احدهم الموت، احدهم الموت، وقتی آثار مرگ و از دنیا رفتن و در خودش دید دیگه توبه ای نیست. یعنی این پادزهر وقت مرگ و وقت احتضار هیچ اثری نداره و کافران هم وقت رسیدن مرگشون توبه به دردشون نمیخوره. خب از این گروه ها میفهمیم طبق آیات قرآن با بیان آثارش که اینا مسموم شده بودن به شدت، سم کفر همه وجودشون رو گرفته بود بلا. یه آیه هم تو سوره بقره است، من کسب سیعتن، یعنی گناهان مختلف، فاحاتت بهی خطیعتو، گناه ظاهر و باطن و قلب و عقل و نفس و روح و اعضا و جوارح رو احاطه کرده، فاولائک اینایی که این مسائل بهشون احاطه کرده، اصحاب و نار هم فیها خالدون. قوی ترین پادزهر بعد توحید نبوت رسول خدا بود، ولی این پادزهر 13 سال در اختیار عموش ابولهب هم بود، در اختیار ابوجهل هم بود، چون رو پیغمبر رو می دیدن، تو مسجد الحرام می دیدن، تو کوچه می دیدن. پیغمبر اکرم نور الله بوده، سراج بوده، هادی بوده، داعی الالله بوده، بشیر بوده، نذیر بوده، خیرخواه بوده، عاقل‌ترین انسان تاریخ بوده و رحمت و مهربانیش هم للعالمین بوده. ولی اصلا این پادزهر رو عمو به کار نگرفت، مرد و رفت جهنم. قبل از مردنش هم این سوره نازل شد، تبت ید و ابی لهب و تب، نابود باد قدرت ابو لهب و نابود باد خود ابو لهب. خود تو عموی این پادزهر بودی، هم خون این پادزهر بودی، قوم خیش نزدیک این پادزهر بودی، پیغمبر پسر داداشت بود، چرا رفتی جهنم؟ بر این که نسبت به این پادزهر تکبر کرد. تراهم ینظرون الیک، حبیب من میبینیشون، نگات میکنن، یعنی قیافتو میبینن، هیکلتو میبینن. تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، درکت نمیکنن به خاطر این پوشش کفر و شرک و گناه و معصیت. پادزهرم تو دنیا گاهی 20 سال، 30 سال، 40 سال بغل انسانه و کفر داره، شرک داره. از این پادزهر برای این زهر که خونساش بکنه، نکشتش، استفاده نمی کنه. این سم وقتی گردش میکنه، بلا من کسب سیعتا و احاطت بهی خطیعتا، تو گردش سم در ظاهر هم همینه دیگه، میگن زهر تو خونش وارد شده، همه جای بدنم گشته، کار از کار گذشته، صبر کنین بیمیره. وقتی زهر کفر و شرک و معصیت دائمی به چرخ تو تمام وجود، خب عقل رو میکشه، وجدان رو میکشه، اخلاق رو میکشه، رحم رو میکشه، تواضع رو میکشه، قلب رو میکشه، روح رو میکشه. از این هیکل یه همچین چیزی ایجاد میکنه، اولائی که کل انعام، دیگه نمیشه گفت انسان. این دیگه اسمش انسان، خدا هم نمیگه انسان، میگه اینا هم یه موجود زنده مثل اولاغ و شتر و گاو، اما پروردگار نه اضافه میکنه، میگه بل هم ازل و اولائک هم القافلون، چنان خوابشون سنگینه قفلت که با 23 سال ناله پیغمبر بیدار نشدن، با فریاد 124 هزار پیغمبر بیدار نشدن. نمیخوام وارد مطالبی بشم در این زمینه که از حالا گریه کنیم، نه، این مسئله برای همین بحثه. 33 سال بعد وفات پیغمبر امیرالمؤمنین بین مردم بود، 2-3 سالش هم کوفه بود، عراق بود. چیکار کردن که روی منبر گفت مردم دل منو در سینم مثل نمکی که تو آب حل میشه آب کردید قلبم؟ و یه چنین پادزهر به این با عظمتی بغلش ابن ملجم در میاد، بغلش ابو موسی اشعری در میاد، بغلش خوارج در میان، بغلش بصری ها در میان، بغلش اشعث ابن قیس در میاد. بدبختا بیچاره ها، تیر بختان، شما با بودن امیرالمؤمنین و با بکار گرفتن ولایت او، یعنی سرپرستی او و امارت او و فرهنگ او، خیلی راحت میتونستید مالک اشتر بشید، اما ابن ملجم شد. میتونستید کمیل ابن زیاد نخعی بشین، اما خوارج شدین، چون این پادزهر رو به کار نگرفتین، تکبرم کردین و گفتین ما هیچیمون نیست. نه اینکه گفتن ما هیچیمون نیست، به امیرالمؤمنین گفتن اگر دلت میخواد ما برگردیم، چون اشتباه بزرگ کردی جلوی ما توبه کن تا ما بهت برگردیم، و الا توبه نکنی میکشیم. علی میشه گناهکار تو تاریکی این کفر و شرک و فسق و فجور، اونا میشن هدایتگر علی ابن ابی طالب که خودش عین هدایت. اینجور میشه، خیلی جا به جا میشه مسائل. خیلی مثلا شوهر واقعا تقصیر نداره، واقعا من دیدم شوهرهای بی تقصیر، اما خانومشون به شدت علیهشون برگشتن که شما همه جور تقصیر داری و مجرمی و عوضی هست. که من فکر میکنم اینجور خانوما خودشونو تو چشم شوهرها میدیدن، به جای اینکه خودشونو بگن شوهرشونو میگفتن. و بسیاری از مردارم دیدم در این 50-60 ساله منبر که واقعا نسبت به زن ظالم بودم، ستمکار بودم، سختگیر بودم، ولی باهاشون که حرف میزدن میگفتن 100% این زن مقصر رو باید بره، باید طلاقش بدن. یعنی جای حق و باطل عوض میشه. تو این مسمومیت چنان جای حق و باطل عوض میشه که اکثریت میگفتن موسی باطل، فرعون حقه، ابراهیم باطله، لذا همه در سوزوندن شرکت کردن، ولی نمرود حقه. همینطور برید عقبتر یا بیاین جلوتر که تو جلوترا ذات قلب آدم آتیش میگیره و میسوزه که بدنه وسیعی از امت گفتن معاویه حق، علی باطله، حسن ابن علی باطل، معاویه حقه، حسین ابن علی باطل، یزید حقه. با اینکه میدونستن میدیدن یزید مشروب میخوره، سگبازه، میمونبازه، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، وحی و قبول نداره، ولی کل شامیان و یه عده زیادی از عراقی های اون زمان میگفتن یزید حق، حسین ابن علی باطل، باید باطل و ریشکن کرد. اومدن کربلا باطل و ریشکن کنن که زندگیشون بهتر بشه، به بعد دوچار مسمومیتی شدن که دیگه پادزهر اثری نداشت بهش. اما خدا انقدر ارحم و راهمینه که به بندگان مسمومش به همش مهلت میده، بلکه از این پادزهرا استفاده کنن و مسمومیت رو از وجودشون پاک بکنن. ولی خیلی ها این مهلت رو قبول نمی کنن، تو همون مسمومیت میمونن تا نابود بشن. یکی از مسموم های روزگار واقعا مسموم بود، یه جای شک که نداره، حر ابن یزید ریاهی، مسموم. ابن زیاد بهش میگه 1000 نیرو برد و برو هر کجا تو مسیر کوفه و مکه حسین ابن علی و کاروانشو دیدی پیادش کن، محاصرش کن و نزد جایی بره. ایشون هم اومد طبق فرمان یه مشرک، یه فاسق، یه مجرم، من وقتی مسموم باشم خب فرمان خدا رو نمیبرم که، فرمان هوای نفسم رو میبرم، فرمان این شیطونای خطرناک انسی رو میبرم. با برای چی روزه میگیری؟ نماز برای چی میخونی؟ تو این جلسات برای چی میری؟ من دیوونه ای؟ چی گیرت میاد؟ مگه بناس هر چی گیره ما بیاد تو دنیا بیاد؟ بناس شما یه دونه عمل مستحب تو قرآن ببینید، یه عمل مستحب که یه کسی، حالا شما که اهلشین، انجام میدین، نیم ساعت به نماز صبح بلند شه 11 نماز بخونه، 5 2 رکعت، 1 رکعت با اون قنوت بی نظیرش. خدا در سوره سجده میفرماید فلا تعلم نفسون ما اخفیه لهم من قرت اعیون. برادران اهل علمی که تو جلسن میدونن آیه نکره در سیاق نفیه که افاده عموم میکنه، معنیش اینه که من اون چرا که برای این نماز شب خون مؤمن از پاداش قرار دادم به یک نفر در این عالم خبر ندادم، خودم میدونم فقط. حالا میاد با یه حالت مسخره آمیز نماز برای چی میخونه؟ این دین مال 1500 سال پیشه، بعدم غیر زمان مال عرباس، به ما چه؟ روزه برای چی میگیری؟ چرا چشم تو خرج گریه میکنی؟ دوتا در 1500 سال پیش با هم جنگ داشتن، یکیشون حسین ابن علی بوده، شکست خورده، برای چی میشینی گریه میکنی؟ من ندارم از این تلفن ها، گاهی که با دوستان هستم نشونم میدن همینا چه توهین هایی به اهل بیت میکنن، به قرآن میکنن، به ابی عبدالله میکنن. من بناس هر کار خوبی ما بکنیم تو دنیا گیرمون بیاد، کی گفته؟ اگه بنا بود همه خوبی های ما در دنیا پاداشش گیرمون بیاد، دیگه آخرت لازم نبود. و چرا آخرت؟ برای اینکه این جهان گنجایش پاداش شما رو نداره. مثلا در کتاب کامل و زیاراته، که عجب کتابی، عجب کتابی، نویسندش ابن قولویه قومی، قبرش با قبر موسی بن جعفر 5 قدم فاصله داره. کتابش هم مورد اعتماد علماست که من ترجمه کردم، تو مقدمه کتابم نوشتم به فرزندانم وصیت میکنم به شما، چون به طلبگیم، به درس خوندنم، به تحصیلاتم، به نمازام، به روزهام، به منبرام اصلا تکیه ندارم و دلگرمی ندارم. منو دفن کردید، این کتابو بذارید رو سینه من. دلگرمی من فقط ابی عبدالله، به هیچ چی دیگه دلگرمی ندارم و ندارم. چی بناست تو دنیا گیر ما بیاد؟ چی؟ مثلا امام صادق تو همین کتاب میگه کسی که بر حسین ما گریه، نمیگه حسینیه بسازه، نمیگه دهه عاشورا 50 میلیون خرج جلسه بکنه، نمیگه 5000 تا رو نهار و شام بده، نمیگه، میگه فقط مردم شیعه شماها، کسی که برای حسین ما گریه کنه، این گریه 3 چیز بهش بر میگردونه، میشه مالش. یکی شفاعت ما، یکی آمرزش خدا، یکی رحمت پروردگار. خب دنیا که اینجا جای شفاعته، اینجا جای مغفرت ویژه است، اینجا جای رحمت ویژه است. بعضی ها میپرسن، از خود منم پرسین، آقای همه نماز خوندیم، هیئت رفتیم، گریه کردیم، کربلا رفتیم، چی گیرمون اومد؟ من بناس آقا تو دنیا گیرت بیاد، دنیا یه دونه استکانه، یا آخرتی میخواد که نهایت نداشته باشه که پاداش تو جا بگیره اونجا. اینجا که جای پاداش نه. ولی آدم های تاریک، آدم های مسمومه. مسموم میگه به چه درد میخوره؟ من بناست اینجا به درد ما بخوره. ما دو تا زندگی داریم. قرآن نزدیک 1000 خورده ای آیه راجع به قیامت داره. ما اونجا زندگی داریم، اونجا خونه میخواییم، اونجا هم خوراکی میخواییم، اونجا هم لباس میخواییم، اونجا هم رفیق میخواییم. خب باید این کارا رو بکنیم که اونا رو به ما عطا کنه جایی که ظرفیت داره. این آیه تو سوره نساء آیه 69 چقدر آیه امیدوار کننده ایه. چقدر واقعا لذت ببرید از این آیات. و من یطع الله و رسول، مرد یا زن فرقی نمی کنه، جوون یا پیر، اونایی که از خدا و پیغمبر در حد گنجایش خودشون اطاعت کنن. مثل ما گنجایش انبیا و ائمه رو که نداریم، گنجایش اولیاء الهی رو که نداریم. اولیاء الهی گنجایششون زیاد بوده. مرحوم عاشق محمد بهاری، این عارف بزرگ واقعی که ساخته شده عرفان اهل بیت بود، نه خانقاه، نه عرفان قدیم هندو ایران و اسکندریه، عرفان اهل بیت. وارد مدرسه هندی ها شد نجف، دیدش که طلبه ها همه از حجره ها ریختن بیرون، آماده یه جنگن. به طلبه ها گفتش که یه 100-150 تو بودن، چه خبرتون؟ گفتن آقا این لاتو میبینید الان اومده تو مدرسه، هر چی دلش خواسته به ما گفته، آماده ایم که ادبش کنیم. فرمود دست بهش نزن. اومد جلو به لاته گفتش که نمیمیری؟ یعنی یه موجود دائمی هستی، یعنی همیشه تو این دنیایی، نمیمیری؟ جمله دوم، اخواب بیدار نمیشی؟ همین دو کله چنان منقلبش کرد، چنان حالشو عوض کرد که خیلی آروم گاغا میمیرم. آقا خواب بیدار شدم. حالا ما که گنجایش انبیا و ائمه و امثال عاشق محمد بهاری که از اولیای خدا بود و نداریم، چون گنجایش اونو نداریم، اطاعت ما از خدا و پیغمبر به داد ما نمیرسه. 100% به داد ما میرسه. 100% وجود مقدس او این گنجایش رو به ما داده. یه نمازی میخونیم، یه روزهی میگیریم، یه ترک گناهی میکنیم، یه کمکی میکنیم، همین گنجایش رو داده. والا ما گنجایش اینو نداریم که یه گونی 50 کیلویی خورما و کفش و کلا و پیرن و شلوار و آرت و اینا رو بیریزیم توش یک نصف شب که مردم مدینه خوابن، این بار رو بذاریم رو دوشمون بیاییم تا تقسیم عادلانه بکنیم در خونه مسلمون، یهودی، مسیح. خب نداریم، ما نداریم اون گنجایش. چرا صبح بیستم ماه رمضون میگن چقدر بچه یتیم اومده بودن در خونه امیرالمؤمنین زار میزدن و میگفتن بعد این دو شبی که علی نیامده ما فهمیدیم علی بوده که به ما کمک میکرد. و ما گنجایششو ندیدیم. اگه یه کار خوبم بکنیم دلمون میخواد دوستان بفهمن یه باریک اللهی، یه طیب اللهی، لا یکلف الله به به نفسن الا وسعها. من به اندازه گنجایشتون با هاتون معامله میکنم. فدات بش. چقدر مهربون. گنجای شما همین قدره. ولی این آیه یقیناً شامل حال همه امام میشه، همه تو. من یوت الا و رسول فاولائک انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین فحسن اولائک رفیقا. شما در دنیای بعد اینجا گنجایش نداره بهتون بدم. مسخره اینا رو پوچ بدونید. یاوه میگن زبان اینا زبان ابلیسه. برای چی تا یک نصف شب خودتون رو معطل میکنید؟ برای چی 13 ساعت شکم و گشنه نگر میداری؟ برای چی میری میشینی گریه میکنی؟ کارا چیه؟ این زبان ابلیس که به پروردگار گفت برای چی من سجده کنم؟ اینا زبان مسموم کننده است. اما الحمدلله شماها پادزهرش پیشتونه، پیشتونه. حالا من که خبر از وجود شما ندارم، اما به یکی از این زبانهای ابلیس که برمیخورین یه خوده که میایین کنار یه مرتبه میگین خدایا دیدی چه یاوهی گفت. یه خوده که میان این پادزر تو خودتونه توحید. یه خوده میان این برتر خودتون، حالا تو دلتون یا با زبانتون، وقتی که این توهینا رو میکنن یا مسخره میکنن برای چی میری، برای چی گریه میکنی، برمیگردی تو دلت و ابی عبدالله میگی منو جدایی از تو خدا نکن. این پادزر پیشت نمیذاره مسموم بشه، نمیذاره. لا اله الا. این مسائل مهمی برای امشب براتون آماده کرده بودم، دنباله بحث 14 شب قبل که هزاران نوع سم از زمان آدم در وجود انسان بنا گذاشتن بیریزن که این سم همه مهلک، قاتل عقل، قاتل قلب، قاتل روح، قاتل عمل، قاتل اخلاق، قاتل وجوده. ولی پروردگار از اول پادزهر همه اینا رو در اختیار گذاشته. اما تا فرصت است باید پادزهر رو استفاده کرد. خب برگردیم به اون حرف زیبا. هر اگه مسموم نبود که نمی اومد با هزار نفر جلوی ابی عبدالله رو بگیره دوم محرم پیادش کنه. و مسموم بود. و این مسموم نبود که می اومد پای ابی عبدالله رو می بوسید می گفت چه عالیه که دیدمت. حالا با آت هم. نه هنو مسموم. بین این سم هنو نکشتتش. چون حرفا موند از اون ظهر شد. ابی عبدالله فرمود با این هزار نفرت بر نماز بخون، منم با این 72 نفرم. هنو کامل مسموم نبودی. نوری در این وجودی که سم داره میگرده داره براش کار میکنه. گفتش که با بودن شما من برم پیش نماز اینا بشم، من به شما اقتدا میکنم. یالا سم داره کم میشه، سم داره آماده بیرون ریختش، داره استفراغ میکنه همه سما رو، دلیلش هم نمازش. بعد نماز صحبت شروع شد یه مقدار، چون هنوم مسموم، لجبازی کرد. امام فرمود سکلت که اموک، مادرت به عذاب بشینه، چه خبرته؟ سرشو انداخت. آروم سرشو بلند کرد، گو حسین جان در عرب اگه کسی اسم مادر منو می برد با تیزی این شمشیر دهنشو جواب می دادم، اما مادر تو فاطمه زهرا. با این کار دوم بیشتر سم رو استفراغ کرد. یه خونه دیگه مونده، یعنی دو تا پاد زهر زد، دو تا آمپول قوی برای خونسا کردن سم. یکی نماز. جوونا عزیزانم محبوبانم، ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز تو رو از ابن زیاد و یزید جدا میکنه، نماز تو رو از جنگ با ابی عبدالله باز میداره. پادزهره. یکی همون احترامی که به صدیقه کبرا کرد، احترام خالی شده پادزهر. به آفتاب تازه زده بود، به پسرش علی گفت سوار شو. گفت انو که جنگ شروع نشده. گفت من جنگ نمیخوام بکنم، سوار شو، میخوام بریم دوتاییمون خیمه های ابی عبدالله. گفت بابا من تو جلوشو نگرفتی 8 رو پیش، من تو پیادش نکردی، مگه تو گیر این 30,000 گرگ ننداختیش، روت میشه بری؟ بهش گفت پسرم حسین رو نمیشناس. رو شدن نداره، با من بیا ببین چجوری قبولمون میکنه. تموم شد دیگه، آفتاب زده شد، بقیه سمام رفت. هر یزیدی 100% هر حسینی شد. انبیا پادزهرن، توحید پادزهره. یکی از قوی ترین پادزهرهای جهان هستی ابی عبدالله. یه جمله‌ام آخر منبر بگم که در بحث دیشب یادم رفت واقعاً، امروز که یادم اومد که نگفتم خیلی ناراحت بودم، گفتم امشب اگه عمرم باقی باشه میام جبران میکنم اون چه که فراموش کردم. بچه هایی که ناقص به دنیا میان که بعضیشون علل طبیعی داره که گفتم عللش، ولی بعضی از بچه هایی که ناقص به دنیا میان که یکی از اونایی که بچهش ناقص به دنیا اومد حضرت سلیمان بود که بچه رو تخت عین گوشت لخت افتاده بود، بعدم مرد. خب سلیمان از نسل انبیاست، چه گیری داشته در پدران گذشتش، مادران گذشتش که این بچه باید این گونه بشه؟ هیچ گیری نداشت. خیلی هم سلیمان مؤمنن، اهل توحیدن، ولی پروردگار عالم حالا اقتضا کرده کرمش رحمتش به اینا نمره 18 ایمان و عمل و اخلاقشون رو نمره 20 بده. تو قرآن میگه دوچار چند جور امتحانشون میکنم، یه امتحانم امتحان با اولاده، یه امتحان زن و مرد سالم، پدر مادرهای زن و مرد سالم، اولاد ناقص به دنیا میاد. این دوتا نمره پروردگاره که در وجود این بچه تجلی کرده، دوتا نمره بر میگرده تو پرونده پدر و مادر میشه 20. روز قیامت هم طبق آیات سوره رعد و مؤمن این بچه 100% سالم در بهش کنار پدر و مادر قرار میگیره. این رو من فراموش کردم که حالا تدارک شد و عنایت فرمودید. هیچ پادزهری مثل توحید، نبوت، امامت، قرآن و تو پادزهرا پادزهری رو خود پروردگار قوی تر از ابی عبدالله قرار نداده، این گونه اختزا کرده. این گونه از روز عاشورا تا امشب چند میلیارد تو این 1500 سال به سبب وجود ابی عبدالله تو جلساتش تو طول سال توبه کردن، به خدا بازگشتن، با اهل بیت آشتی کردن. که حالا من در دوره عمر خودم از اینا زیاد دیدم چی شدن وقتی آشتی کردن. من این پادزه رو به کار گرفتم، چقدر عالی شد کارشون، چقدر. یکی بود واقعا همه لاتای تهران ازش میترسیدن، لاتای معروف تهران میترسی، اصلا دمپرش نمی اومد. خیلی قوی بود تو لاتی. این که تا آخر عمرش هم ما با هم خیلی رفیق بودیم و مربوط بودیم و یه سفری هم مشهد با هم بودیم. با یه روزه ابی عبدالله، یه روزه و گریه چنان این پادزهر او را از مسمومیت در آورد که شد یادم عجیب چقدر به مردم کمک کرد. اسم نمیبرم، یکی از هیئت‌های مهم اون زمان تهران رو این پایه گذاری کرد. یه حسینی خیلی زیبایی هم ساخت. یه روز زنگ میزنه به یکی از رفقا که اونم با من رفیق بود، اونم تقریبا بوی لاتی میداد اما کاری به لاتیش نداشت، اهل خمس و سهم و نماز و روزه و گریه بود. بهش زنگ میزنه میگه امشب فلانی رو، یعنی منو، با خودت ورد بیا خونه ما، شب جمعه است، من آخرین شب دنیامه. باریکالله به این نورانیت. ایشون هم به من زنگ زد، گفتم من امشب شب جمعه منبر دارم یکی دو تا، فکر نکنم برسم بیام، تو برو. حالا که زنگ زد اونم نشد بره. فردا گفتش که من الان میرم خونش، ساعت 7 صبح. گفتم خب منم نمیتونم بیام. رفت و اومد، گفت فردا تشییع جنازه شه. گفت وقتی رفتم خونش، خانومش بود و 3 تا دختر داشت، به خانومش گفتم دیشب کی از دنیا رفت؟ گفت 12 شب جمعه. با شب جمعه گفت همینجوری که افتاده بود تو بستر 2-3 خانومش گفت. گفت 2-3 یه نیمخیزی شد و به در اتاق نگاه کرد و گفتش که حسین جان تا نیای من جون نمیدم. گوه اینو 2-3 گفت. ما هم با دختران بالا سرش بودیم، یه مرتبه یه تکونی خورد، گو اومدی از دنیا رفت. خوش با حال همه تو نجم پادزهر قویید. الهی دلی ده که جای تو باشم، این شعر رو میذارم تمامشو برای فردا شب، یه شعر دیگه براتون بخونم به مناسبت پایان بحث امشب. تا ابد جلوه گهم احق و حقیقت سر تو، معنی مکرب تفویض علی اکبر تو، ای حسینی که توی
معدن اسرار خدا، این صفت از پدرم جد تو در جوهر تو، ای که در کرب و بلا بی کس و یاور ماندی، خیز و بنگر که همه خلق جهان یاور تو، طفل شیش ماه تبسم نکنم پس چه کنم، آن که بر مرگ زند خنده علی اصغر تو، خواهر غم زده عدید سرت بر سر نه، گفت آن کس که اسیری برود خواهر تو، حسین نسألو کایا و ندعو Yeah. اللهم ازقنا حلاوة الذكر، اللهم ازقنا حلاوة عبادت، اللهم ازقنا حلاوة الشكر، اللهم ازقنا حلاوة قربك، اللهم ازقنا حلاوة مشاهدت، اللهم ازقنا حلاوة وصال، اللهم ازقنا حلاوة رضايت، اللهم ازقنا حلاوة محبت، دلم رو بهر عشقت خانه کردم، به دست خود دلم دیوانه کردم، محبوب من به عزتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو ایام عاشورا قرار بده، لحظه مرگ پرونده ما به امضای رضای امیرالمؤمنین برسان، لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده، وقتی لات توبه کرده لحظه مرگ حسینو ببینه، شما چه حالی پیدا میکنین وقت مرگ؟ به عزت و جلالت، به انبیات، به امامان، به آیات قرآن، به گریه‌های شب یازدهم زینب کبرا، اونم در نماز شب رو مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، برحمتك يا الله.